ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. ایران اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی را سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک توصیف کرد. دو ایرانی کانادایی به پارلمان کانادا راه یافتند. و سازمان حج و زیارت ایران تعداد مفقود شدگان ایرانی در حادثه منا را تاکنون 36 تن اعلام کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات عادلت جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی را سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک توصیف کرد. او روز سه شنبه در واکنش به اظهارات اخیر عادلت جبیر گفت عربستان سعودی صلاحیت سخن گفتن درباره نقش منطقه ایران را ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم افخم رویکرد عربستان سعودی به تحولات منطقه را رویکردی نظامی امنیتی و افراط‌گرایانه خواند. عادلت جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان از ایران خواسته بود آنچه را دخالت در کشورهای همسایه می‌خواند متوقف کند. در همین باره همکارم سمیرا قرائی گزارشی دارد، با هم بشنویم.
صحبت‌های روز دوشنبه عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در مورد نقش مخرب ایران در منطقه و تلاش عربستان برای مقابله با ایران موجی از واکنش‌ها را بین مقام‌های ایرانی برانگیخته است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح سه شنبه عربستان را فاقد صلاحیت اظهار نظر در مورد نقش منطقه ایران خوانده و گفته است که تنها کشوری که با رویکرد برد باخت به تحولات منطقه نگاه می کند و بر حذف سایرین اصرار دارد عربستان است و این رویکرد غیر سازنده و مخرب است. خانم افخم صحبت‌های عادل الجبیر را ادبیاتی متفرعنانه، سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک خوانده و گفته است که اینها نشان دهنده درجا زدن سیاسی عربستان است. از آن سو نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به صحبت‌های وزیر امور خارجه عربستان واکنش نشان دادند. حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته است که ایران میان داعش و سعودی ها تفاوتی قائل نیست. او همچنین گفته که عربستان در سطحی نیست که بخواهد با ایران مقابله کند. محمد کوسری رئیس کمیته دفاعی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که مستشاران ایرانی مأموریت دارند تا مزدوران سعودی را در سوریه دفن کنند و سپس به ایران بازگردند. تنش‌ها میان ایران و عربستان سالهاست در مقیاس‌های متفاوت در جریان است، اما آیا ممکن است این بار شکل نظامی به خود بگیرد و وارد فاز جدیدی شود؟ حسن هاشمیان تحلیلگر امور منطقه این اتفاق را بعید می‌داند.
درگیری نظامی بین دو طرف را در حال حاضر بعید می‌دانم، ولی متاسفانه راه حل سیاسی که باید بین دو کشور صورت بگیره و به دنبال اون پرونده های موجود در منطقه حل بشه، اونم خیلی بعید میدونم. ممکن تلاشی که برای این زمینه صورت گرفته تلاش آقای اشتاینمایر بود که اخیراً انجام داد، ولی با حضور آقای اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هر دو طرف خیلی تند صحبت کردن.
اما از آن سو جلیل روشندل تحلیلگر امور ایران به لحاظ تسلیحات نظامی این اتفاق را بعید می‌داند.
از نظر توان نظامی خیلی اینا توان جنگیدن متقابل رو برای مدتی بیش از 3 روز تا 1 هفته نخواهند داشت. بنابراین هر گونه اقدام نظامی یک اقدام عبث بی نتیجه خواهد بود. اما وقتی که یک چنین حرکتی شروع بشه، اون موقع دیگه بازیگران فقط عربستان و ایران نیستند. بازیگرای منطقه‌ای و متحدین عربستان هم ممکنه پاشون به میان کشیده بشه که نتایجش رو نمیشه پیش بینی کرد.
علی مهتدی تحلیلگر امور منطقه نیز معتقد است درگیری‌های لفظی وارد فاز تازه‌ای شده، اما احتمال درگیری نظامی وجود ندارد.
مسئولان عربستانی از واژه جدیدی استفاده کردند و خواستن که ایران به اشغالگری خودش در سرزمین‌های عربی خاتمه بده. خب این سطح درگیری بین دو کشور رو تغییر میده، اما بسیار بعید به نظر میرسه که این تنش بین ریاض و تهران منجر به یک رویاروی نظامی بین دو کشور بشه، به خاطر که هر دو کشور در این سالهای اخیر یاد گرفتن که جنگ نیابتی انجام بدن و خودشون به جای اینکه مستقیم وارد مبارزه با همدیگه بشن به همین تنش‌های کلامی اکتفا بکنن و در نقاط مختلفی که منافعشون با هم تضاد پیدا میکنه اونجا با هم درگیر بشن. نمونه اون رو در 15 سال قبل در لبنان دیدیم و اکنون در سوریه، یمن و همچنین عراق هم شاهدش هستیم.
این به گفته علی مهددی جنگ‌های نیابتی ایران و عربستان در منطقه آتش اختلافات میان دو کشور را افزون کرده است. دو کشوری که از نظر مذهبی نیز روبروی هم قرار میگیرند. علی مهددی تحلیلگر امور منطقه:
در کشورهای عربی دو دستگی خیلی عمیق شده بین شیعه و سنی و هر کدوم از اونها سنی ها عربستان رو رهبر خودشون میدونن، رهبر مذهبی خودشون حتی میدونن و شیعه ها یک گرایش عمیقی به سمت ایران دارن. خب این تاثیر بسیار زیادی بر روی این مردم میگذاره و اونها رو وارد تنش با همدیگه میکنه.
اما تاثیر این درگیری ها میان دو قطب اصلی سنی و شیعه در خاورمیانه ای که آشوب‌هایش از اختلافات مذهبی ریشه میگیرد چه خواهد بود؟ حسن هاشمیان تحلیلگر امور خاورمیانه:
در سوریه رویارویی بیشتر خواهد شد. درگیری هایی که الان وجود داره، میدونید که یک سری از فرماندهان ایرانی اونجا کشته شدن، از اون طرف هم نیروهای خیلی مهمی کشته شدن، بنابراین هزینه هایی که الان داره اونجا مطرح میشه خیلی بالاست برای هر دو کشور. مرحله بعدی که من الان در سوریه میبینم این که عربستانی ها و قطری ها تلاش خواهند کرد که ضد هوایی در اختیار مخالفان قرار بده، یعنی یک مرحله خیلی پیشرفته و بحرانی تر از اون چه که الان وجود داره. یعنی تمام راه های دیپلماتیک الان بسته شده و هر دو طرف دارن زورآزمایی بسیار سختی در سوریه دارن انجام میدن. ترسی که وجود داره این که این درگیری به عراق و لبنان کشیده بشه.
روابط تیره و تار ایران و عربستان، صاحبان بزرگترین چاهای نفت و گاز جهان و دو عضو تأثیرگذار اوپک که منافع نفتی مشترک بسیاری دارند، وارد فاز تازه‌ای شده است. پیوستن ایران به جامعه جهانی و خروجش از انزوای چند ساله پس از توافق هسته‌ای از یک سو و روابط حسنه و پایدار عربستان با غرب از سوی دیگر، آینده روابط این دو کشور را مبهم و غیر قابل پیش بینی می‌کند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
بانک فرانسوی کردی اگریکول پذیرفته است که برای پایان دادن به پرونده اتهامش مبنی بر نقض تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران و چند کشور دیگر 800 میلیون دلار جریمه به آمریکا بپردازد. جزئیات بیشتر در گزارش حمید فاطمی.
خبرگزاری فرانسه به نقل از منبع مطلعی که نامش اعلام نشده گزارش داده است که بانک کردی اگریکول پس از مدت‌ها مذاکره با مقامات آمریکایی سرانجام پذیرفته است که برای حل و فصل این مناقشه مبلغ 800 میلیون دلار جریمه به نهادهای مربوط آمریکایی بپردازد. بر اساس این گزارش قرار است تصمیم کردی اگریکول به طور رسمی این هفته اعلام شود. مورد بانک کردی اگریکول بخشی از تحقیقات طولانی و دامنه‌دار آمریکا درباره نقض تحریم‌های بانکی این کشور علیه ایران و چند کشور دیگر است. مقامات آمریکایی کردی اگریکول را متهم کردند که بین سال‌های 2003 تا 2008 میلادی میلیاردها دلار به حساب کشورهای انتقال داده است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار داشتند، مانند ایران، سودان و کوبا. به گفته این منبع، شماری از مسئولان بانک کردی اگریکول که در این نقل و انتقالات دست داشتند اخراج شدند و تنها یک کارمند بانک از این جمع باقی مانده است که او هم اخراج خواهد شد. علاوه بر دستگاه قضایی آمریکا، دیگر نهادهای آمریکایی که نقض تحریم‌ها را پیگیری می‌کنند عبارتند از وزارت خزانه‌داری، فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا و اداره مالیات نیویورک. کردی اگریکول در ماه اوت اعلام کرده بود از آنجا که در مذاکرات با مقامات آمریکایی پیشرفت‌های حاصل شده 350 میلیون دلار برای حل این مناقشه کنار می‌گذارد و انتظار می‌رود در پاییز 2015 این قضیه حل شود. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، بانک کردی اگریکول سرانجام برای پرهیز از دادرسی کیفری پرونده به پرداخت 800 میلیون دلار جریمه تن در داد. در اوایل سال میلادی جاری نیز بانک فرانسوی BNP پاریبا رقیب کردی اگریکول به پرداخت رقم رکورد 8 میلیارد و 900 میلیون دلار به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و چند کشور دیگر محکوم شده بود. بر اساس گزارش بلومبرگ، چند بانک اروپایی از جمله دویچه بانک آلمان، سوسیته ژنرال فرانسه و یونیکردیت ایتالیا اعلام کردند که در خصوص اتهامات نقض تحریم‌ها با آمریکا همکاری می‌کنند. به گزارش بلومبرگ، پیش‌بینی می‌شود این اختلافات حداکثر تا سال 2016 حل شود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه خبرها. در پی پیروزی حزب لیبرال در انتخابات پارلمانی کانادا، علی احساسی و مجید جوهری، دو عضو ایرانی کانادایی این حزب، به پارلمان کانادا راه یافتند. حزب لیبرال کانادا به رهبری جاستین ترودو در انتخابات پارلمانی روز دوشنبه در کانادا به پیروزی رسید و به این ترتیب استفن هارپر، نخست وزیر محافظه‌کار کانادا، بعد از 9 سال قدرت را واگذار خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های کانادایی، بر اساس برآوردها، حزب لیبرال با کسب بیش از 170 کرسی در مجلس عوام می‌تواند دولت اکثریت را تشکیل دهد. راهیابی دو شهروند ایرانی کانادایی به پارلمان کانادا شادمانی جمعی از ایرانیان را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، تعداد مفقود شدگان ایرانی در حادثه منا را 36 تن اعلام کرد و گفت تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر احتمال دستگیری یا ربوده شدن این افراد دریافت نشده است. او روز دوشنبه از اعزام یک تیم پزشکی قانونی به عربستان سعودی برای تشخیص هویت جسد 29 ایرانی دفن شده در این کشور خبر داد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم روز سه‌شنبه گفت غضنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان، همچنان مفقود است. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی با بیان اینکه پلیس عربستان در روز حادثه مسیر دسترسی زائران ایرانی را به خیابان اصلی بسته بود، گفت دولت عربستان سعودی پذیرفته که اشتباه فاحشی انجام داده است. در حادثه منا که روز دوم مهر ماه رخ داد، 465 ایرانی کشته شدند. عربستان سعودی تعداد کل کشته شدگان حادثه منا را 769 تن اعلام کرد، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید بر اساس آماری که از کشورهای مختلف به دست آمده، بیش از 2100 تن در این حادثه کشته شدند. بان کیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد برای دیدار با رهبران اسرائیلی و فلسطینی، در یک سفر از پیش تعیین نشده امروز به اورشلیم می رود. بان کیمون پیش از سفرش ضمن فراخواندن هر دو طرف به آرامش تاکید کرده بود برای پایان این وضعیت راه حل نظامی وجود ندارد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هم روز یکشنبه اعلام کرد برای دیدار با رهبران اسرائیلی و فلسطینی در هفته جاری به خاورمیانه سفر خواهد کرد. در جریان درگیری‌های ماه جاری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها که بعد از افزایش تنش در زیارتگاهی در بیت المقدس شرقی آغاز شد، دست کم 8 اسرائیلی و 40 فلسطینی کشته شدند. کرواسی روز دوشنبه مرزش با صربستان را به روی پناهجویان باز کرد. این اقدام در پی سرمای هوا در اروپا و وضعیت نامساعد هزاران پناهجو صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال ورود 5000 پناهجو به اسلوونی در روز دوشنبه، دولت این کشور اعلام کرده است که در صورت ادامه این وضعیت، نیروهای ارتش را برای کنترل اوضاع فرا می‌خواند. اسلوونی میگوید روزانه ظرفیت پذیرش 2500 پناهجو را دارد. طی سال جاری میلادی بیش از 500 هزار پناهجو وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند که بیشترشان شهروندان سوریه، عراق و افغانستان هستند. ساعت 17:15 وقت تهران است. در این بخش خبری با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.